ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، اینجا رادیو فرداست، من سپیده بهکام هستم. استاندار اصفهان میگوید نیمی از اجساد جانباختگان هواپیمای تهران یاسوج آماده انتقال از محل حادثه است. آمریکا 4 شرکت را به اتهام تامین قطعات برای شرکت ماهان مجازات کرد. و مجذوبان نور از بیخبری از 3 تن از دراویش مجروح خبر داد. استاندار اصفهان از برنامه ریزی برای انتقال برخی از پیکرهای جانباختگان سانحه هواپیمای تهران یاسوج خبر داد و گفت تا کنون پیکر 32 تن برای انتقال آماده شده است. به گفته محسن مهرعلی‌زاده قرار است انتقال اجساد با بالگرد به صورت کول کردن یا استفاده از کول پشتی صورت گیرد. امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز با تاکید بر اینکه تکاوران ارتش قطعاتی از پیکرهای سرنشینان هواپیما را جمع‌آوری و بسته‌بندی کردند گفت لازم است با آزمایش DNA مشخص شود که هر قطعه متعلق به چه کسی است. در همین حال عباس آخوندی وزیر راه اعلام کرد که از کارشناسان فرانسوی و شرکت ATR دعوت شده تا برای یافتن جعبه سیاه هواپیما به نیروهای ایرانی کمک کنند. در ادامه این مجله درباره این موضوع بیشتر خواهید شنید. ایالات متحده امتیازات صادراتی یک شرکت ملی ترکیه و 3 کمپانی دیگر این کشور را به اتهام فروش قطعات آمریکایی هواپیما به خطوط هوایی ایران به حالت تعلیق درآورد. در بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا آمده است که یک شرکت خصوصی ترکیه با مدیریت گلنیهال یگانه با تأسیس چند شرکت اقماری به نمایندگی از شرکت هواپیمایی ماهان ایر برخی تجهیزات هواپیمایی را از ایالات متحده خریداری کرده است. این در حالی است که شرکت هواپیمایی ماهان به اتهام انتقال سلاح و نیروی نظامی به سوریه تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. وال استریت جورنال در گزارشی میگوید اقدام شرکت ترکیه‌ای میتواند موضوع طیفی از اعضای دولت دونالد ترامپ را تقویت کند که مخالف قرارداد شرکت هواپیماسازی بوئینگ با ایرانند و میتواند به فسخ این قرارداد بیانجامد. پیشتر نیز شرکت‌های دیگر به دلیل خرید برای ماهان توسط آمریکا جریمه شدند. کانال تلگرام مجذوبان نور از بیخبری از وضعیت 3 تن از دراویش مجروح شده در درگیری دوشنبه شب نیروی انتظامی با دراویش در خیابان پاسداران تهران خبر داده است. بنابراین گزارش، رضا انتصاری، کسرا نوری و بهنود رستمی در حالی به بیمارستان امام سجاد منتقل شدند که در اثر شدت جراحت وارده در حالت اغما به سر می‌برند و تا کنون خبری در مورد وضعیت آنها منتشر نشده است. همکارم جواد کوروشی که تحولات مربوط به اعتراض‌های دراویش گنابادی رو دنبال کرده اینجا در استودیو همراه ماست. آقای کوروشی، آخرین خبرها چه هست در این زمینه؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. خبرهای امروز بیشتر مربوط به واکنش‌های مقام‌ها و نهادهای دولتی هست به رویدادهای دو روز گذشته. امروز در نشست هیئت دولت وزرای کشور و اطلاعات گزارش‌های خودشون رو از حوادث روزهای اخیر به هیئت وزیران ارائه کردند و در این جلسه حسن روحانی رئیس جمهوری تاکید کرده که برخوردهای خشونت‌آمیز و اهانت به پلیس به هیچ وجه تحمل نمیشه. آقای روحانی اونچنان که رسانه‌ها می‌نویسند گفته که ضمن احترام به همه عقاید و افکار و پذیرش تنوع‌های فکری و فرهنگی، رفتارهای خشونت‌آمیز از طرف هر گروهی را به شدت محکوم میکنه. پس از نشست هیئت دولت گفته شد که وزیر کشور هم صحبت کرد و گفت که تخلف افرادی معدود را نباید به حساب کل جامعه دراویش گذاشت. روز چهارشنبه رویدادهای دو سه روز اخیر در منطقه پاسداران هم در مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در نشست مجلس مسئولان انتظامی و امنیتی هم گفته میشه که حضور داشتند. به گفته حسین تقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در این جلسه گفته شده که حساب دراویش را از گروه های افراطی باید جدا کرد، اما با هر نوع بی نظمی و ناامنسازی هم برخورد قاطع بشه. تا به حال مقام های قوه قضاییه هیچ ابراز نظری نکردند.
آقای کوروشی، پیشتر روز گذشته گفته شد که در واقع سخنگوی نیروی انتظامی از بازداشت بیش از 300 نفر خبر داده بود. از وضعیت این بازداشت شده ها یا اطلاعی در دست هست که گفته شده ده ها زن هم بین بازداشت شده ها بودند، بعضن جراحت هم داشتند؟
اون گزارش در واقع که داده شد که 300 نفر بازداشت شدن تقریبا تایید شد از طرف همه کسانی که در این ماجرا نقش داشتن، ولی امروز در واقع یک نهاد مدافع حقوق بشری اعلام کرده که شماری از زنان بازداشت شده در درگیری های روزهای گذشته به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. هیچ چیزی در مورد سرنوشت این بازداشت شدگان الان رسما در دست نیست.
در واقع قرچک زندانی هستش که گفته میشه فاقد استانداردهای لازم و کافی هستش.
بله، قرچک در واقع معروفه که در اونجا خیلی شرایط نگهداری بد هست. خبر مهم دیگری که در رسانه ها بازتاب پیدا کرده که البته تا به حال تأیید کامل نشده، خبر در گذشته 3 تن از دراویش بازداشت شده بوده که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا این خبر رو تکذیب کرده. منابع نزدیک به دراویش هم این خبر رو تأیید نکردن، اما از وضع بد جسمانی 3 تن از دراویش خبر دادن. آقای فرهاد نوری که نزدیک به دراویش هست ساعتی پیش به رادیو فردا به ما گفت که
متاسفانه در حال حاضر من نمیتونم اینا 100% تایید بکنم، ولی بنا به گواهی شاهدان عینه که از بیمارستان سجاد و بیمارستان لبافی نژاد به ما رسیده، متاسفانه شدت جراحات بعضی از دراویش به حدی بوده که این امکان وجود داره خب چند نفر از این دراویش فوت شده باشن، ولی ما هنوز نتونستیم اسامی این افراد رو به دست بیاریم و حتی بنا به گفته شاهدین فضای بیمارستان لبافی نژاد به صورتی بوده که کل بخش اورژانس رو قرنطینه کرده بودن و غیر از کادر پزشکی که فقط در اورژانس هستن کسی دیگر رو اجازه نمیدن رفت آمد بکنن و خب همچنان خانواده ها پیگیر هستن. ما خودمون هم نگران هستیم ببینیم این وضعیت بازداشت شده ها به چه صورته.
خب این صحبت های آقای فرهاد نوری بود. به هر حال ما در طول روز شنونده ها رو در جریان آخرین خبرها در این مورد خواهیم گذاشت.
سپاسگزارم جواد کوروشی. آخرین تحولات درباره حوادث خیابان گلستان و اعتراض درویش گنابادی رو میشنیدید از همکارم جواد کوروشی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب در این بخش از مجله نیم ساعته نوبت میرسه به صدای شما و پیام هایی که شما روی تلفن 24 ساعته رادیو فردا گذاشتید.
مسئله وقایع دیماه تمام نشده، جریان محیط زیست پشت سرش هست، بعد از اون جریان دراویش و گنابادی هست. این چه جور حکومت داریه؟ نمیشه با زبان دیگه با مردم صحبت کرد جز کشتن و با تفنگ ساچمه زدن و کتک زدن. چرا باید اینجوری باشه آخه؟ مگه خروس جنگی هستیم ما؟ مردم میخوان زندگی کنن، مردم میخوان یه لقمه نانی بخورن.
سردمداران حکومت اسلامی، آقایون بسیجی، سپاهی ها، آخوندا، ما ایرانی هستیم. برای ما فرقی نمی کنه که دراویش باشن، مسیحی ها باشن، جهودا باشن، بهایی ها باشن، کرد باشه، ترک باشه، سیستانی و بلوچستانی باشه، سنی باشه، برامون هیچ فرقی نمی کنه. لورو، فارس و ترک همه برای ما یکی هست. هر کدومون رو آزار بدید پشت هم دیگه ایم.
آقای روحانی، رئیس جمهور مملکت گل و بلبل، این دراویش هم ایرانی هن، مسلمان هن، شیعه هن و به شما رأی دادن. اقلن یک بارم که شده میخواستی بیای پشت تلویزیون و بگی که چرا این کارا میکنن، چرا مزاحم یک پیرمرد 90 ساله میشن.
آقایون روحانیون، آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، با دراویش دشمنید، زن ستیزم که هستید، همه مذاهب دنیا رو که رد میکنید، ورزش بانوانم که براتون خط قرمزه، کشتن آدم هم در زندان براتون آب خوردنه. به خدا مردم امروز نباشه فرداها یک جا انتقام میگیرن. من دشمن دانای شما هستم. برید، ول کنید برید، تغییر بدید خودتونو، ول کنید برید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
روز گذشته پس از ساعت‌ها تلاش و جستجو، لاشه هواپیمای مسافربری شرکت ATR-72 هواپیمای آسمان پیدا شد و عملیات انتقال اجساد هم آغاز شده. همکارم جمشید زند که اخبار مربوط به همین موضوع رو پیگیری کرده اینجا در استودیو همکارم است. همراه ماست. آقای زند، آخرین خبرها درباره این هواپیمای سقوط کرده است؟
همونطوری که شما اشاره کردین، لاشه هواپیمای ATR ساعت 9:30 صبح سه‌شنبه در کوههای نقل در مرز بین شهرستان‌های سمیروم از توابع اصفهان و دنا در کوکلیو بوی رحمت پیدا شد. تا الان گفته شده که اجساد 32 نفر از قربانیان این حادثه هوایی پیدا شده و انتقال این پیکرها 7 تنشون به پایین کوه هم شروع شده از امروز. آقای محسن مؤمنی مدیرعامل جمعیت هلال احمر اصفهان امروز گفت که ساعت 1 بعد از ظهر اولین گروه از پیکرهای قربانیان حادثه سقوط هواپیما به پایین منتقل و به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شده. آقای مؤمنی همچنین از انتقال 32 قطعه بسته‌بندی شده سانحه هوایی به پایین قله خبر داده، ولی تأکید کرده که این قطعات الزاماً پیکر محسوب نمیشن. هنوز اما معلوم نیست که دقیقاً اجساد چند نفر از قربانیان این حادثه پیدا شده، چون که دیشب مسئولین نجات امداد گفتن که تعدادی از اجساد هنوز در زیر برف هستند در قله کوه. رئیس مدیریت بحران کشور هم سه‌شنبه گفت که در صورتی که شرایط جوی مناسب باشه، انتقال پیکر قربانیان این حادثه دو روز طول خواهد کشید، ولی ساعتی پیش خبر اومد که ریزش برف در منطقه شروع شده و کار انتقال اجساد با هلیکوپتر متوقف شده، ولی شرایط با توجه به بارش برف، سردی هوا و تاریکی شب دائم در حال تغییر هست و میتونه این کار سرعت پیدا بکنه یا اینکه کنتر بشه و ممکنه 3-4 روز طول بکشه. محل سقوط هواپیما در ارتفاع 4500 متری قله کوه و تنها راه رسیدن به اونجا هم کوهنوردان حرفه‌ای و تیم‌های آموزش دیده امداد هستن. یعنی به گفته مسئولین کار انتقال پیکر 66 سرنشین و خدمه هواپیما ممکنه چند روزی هم طول بکشه. از طرف دیگه بنا به اعلام مدیر کل بحران سازمان پزشکی قانونی، تشخیص هویت سرنشینان ATR در یاسو انجام خواهد در یاسوج انجام میشه و بعد اجساد به خانواده قربانیان تحویل داده خواهد شد.
آقای زند، روز گذشته هیئتی 7 نفره شامل کارشناسان فرانسوی و کارشناسانی از شرکت ATR وارد تهران شدند برای کمک به در واقع نیروهای ایرانی و پیدا کردن جعبه سیاه. چه خبر از جعبه سیاه؟
تا یک ساعت پیش حتی که من خبرها رو دنبال میکردم، جعبه سیاه هواپیما هنوز پیدا نشده بود، ولی همونطور که شما اشاره کردید این تیم 7 نفره سه‌شنبه شب وارد ایران شد که سازمان هواپیمای کشوری گفته 4 نفر از این تیم 7 نفره نماینده کارخونه سازنده ATR هستند و 3 نفرشون هم از اعضای کمیته بررسی سوانح دولت فرانسه هستند. ATR یه شرکت هواپیماسازی فرانسوی ایتالیایی است که این شرکت ها این هواپیماها رو میسازه. هواپیماهای ملخی هستند و عمدتا برای مسافرت های کوتاه بین شهری ازشون استفاده میشه و این هواپیمایی هم که سقوط کرده از سری 500 ATR بوده که 25 سال عمرش بوده. دیروز اعلام شد که این هواپیما مدتی در فرودگاه شیراز نگهداری میشد و بعد از اجرای برجام قطعات یدکیش خریده شد تا هواپیما بتونه دوباره پروازهای خودش رو برای شرکت هواپیمای آسمان اثر بگیره.
سپاسگزارم جمشید زند که اینجا در استودیو همراه ما بودید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز سه‌شنبه در جلسه سازمان ملل طرحی 6 ماده‌ای برای برقراری صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیل ارائه کرد. این طرح خواستار به رسمیت شناختن متقابل اسرائیل و فلسطین، انجام مذاکره در مورد مسائل مورد مناقشه و خودداری آمریکا از انتقال سفارت خود به اورشلیم است. آقای عباس همچنین خواستار پذیرش فلسطین به عنوان عضو کامل سازمان ملل شده. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان سازمان ملل پس از سخنرانی آقای عباس گفت که دیدگاه کشورش در مورد اورشلیم تغییر نخواهد کرد. خانم هیلی گفت آمریکا برای ادامه تلاش‌های صلح آمادگی دارد ولی منت فلسطینیان را نمی‌کشد و دنبال آنها نمی‌دود. و گزارش ها حاکی است که در دو روز گذشته بمباران قوطه شرقی در حومه دمشق دست کم 250 کشته بر جای گذاشته است. سازمان ملل نیز میگوید 5 بیمارستان در این منطقه مورد حمله قرار گرفته است. در همین حال تلویزیون دولتی سوریه از ورود نیروهای هوادار حکومت بشار اسد به منطقه افرین خبر داده است. به گزارش رویترز ورود نیروهای حامی دولت سوریه به افرین در پی توافق نیروهای کرد و دمشق برای رفع تهاجم ترکیه صورت می‌گیرد. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن همراه ماست تا بیشتر در این مورد صحبت بکنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، ظاهراً ارتباط ما با ایلیا جزائری برقرار نشد. بنابراین تا ارتباط ما برقرار بشه شما شنونده گزارشی خواهید بود، گفتگویی خواهید بود از همکارم مهدی طاهباز و فریدون خاوند درباره نوسانات ارز در ایران.
طی چند روز گذشته نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران که هر واحد اون به مرز 5000 تومان رسیده بود به زیر 4600 تومان برگشت، عمدتاً به سه دلیل. دلیل اول ارائه و اجرای بسته سیاستی بانک مرکزی بود که همونطور که میدونید سه محور عمده داشت: انتشار گواهی سپرده ریالی که در واقع منجر شد به بازگشت به نرخ سود 20% برای سپرده گذارها با سررسید یک ساله، قبول سپرده های متکی بر قیمت ارز و بالاخره پیش فروش سکه طلا. دلیل دومش کاهش تب دلار به اصطلاح پایین آمد به خاطر اعمال فشار بر شماری از معامله‌گران کلان بازار ارز ایران که با اقدامات خودشون نه فقط در خود ایران بلکه در خارج از ایران مثل سلیمانیه، هرات یا دبی بر نرخ برابری ریال تأثیر می‌گذارند و می‌گذاشتند. و دلیل سوم کاهش قیمت دلار هم مثل همیشه تزریق ارز هست از سوی بانک مرکزی. مجموعه این اقدامات قیمت دلار رو حدود 300 تومان پایین آورد، ولی این کاهش با تعادل یا ثباتی که رئیس کل بانک مرکزی از اون صحبت میکنه به نظر من فرق داره. بازار ارز ایران همچنان با چالش‌های جدی روبرو است.
چه عواملی میتونن آقای خاوند کاهش نسبی قیمت دلار رو به هم بزنن و زمینه یک جهش تازه رو برای بازار ارز فراهم کنن؟
دو عامل اصلی میتونن خوشبینی آقای صفر رو در مورد بازگشت تعادل به بازار ارز بر هم بزنن که یکی داخلی، دومی هم خارجی. عامل داخلی معامله‌گران کلان هستند که منتظرند قیمت دلار بازم پایین تر بره، مثلا برسه به محدوده 4500 تومان یا کمتر. وقتی احساس کردند که اسکناس سبز آمریکا از این حد پایین تر نمیره شروع کنند به خرید انبوه ارز و دوباره قیمت اون رو بالا ببرند. عامل خارجی هم سرنوشت برجام هست که با توجه به وعده رئیس جمهوری آمریکا در دومین ماه سال آینده خورشیدی اردیبهشت به مرحله حساس میرسه و طبعا اگر به سخت‌تر شدن فضای خارجی برای اقتصاد ایران منجر بشه میتونه بار دیگر به اوجگیری تب در بازار ارز ایران دامن بزنه.
شماری از صاحب منصبان ایرانی از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به شدت با بسته بانک مرکزی در زمینه رفع التهاب بازار ارز مخالفت میکنن. چه دلیلی داره این اتفاق و این امر؟
منتقدان این بسته به خصوص به افزایش نرخ سود بانکی از 15% به 20% ایراد میگیرند و میگویند با این اقدام کمر تولید میشکنه. مسئله در اونجاست که در شرایط فعلی دولت میخواد نقدینگی رو از بازار ارز خارج بکنه و جز افزایش نرخ سود راهی به نظرش نرسید.
در نیویورک آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه نسبت به ناامن بودن اوضاع خاورمیانه هشدار داد و خواستار اثرگیری گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها شد. آقای گوترش همچنین نسبت به احتمال آغاز جنگی فاجعه‌بار بین اسرائیل و حزب الله هم اخطار داده است. بیشتر بشنویم در همین باره از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش نسبت به اوضاع خاورمیانه اعلام خطر کرده و در مورد سناریوی وحشتناک امکان درگیری بین اسرائیل و حزب الله لبنان هشدار داده است. خبرگزاری رویترز از قول دبیر کل سازمان ملل میگوید که تازه ترین نشانه ها از جانب اسرائیل و حزب الله مورد حمایت ایران حاکی از آن است که اراده ای برای جلوگیری از وقوع چنین فاجعه ای وجود دارد، ولی گاهی یک جرقه کوچک کافی است تا آتش مهیبی از جنگ را شعله ور بکند. آقای گوترش ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به احتمال وقوع جنگ در خاورمیانه به تشویش‌های اسرائیل از حضور گروه‌های شبه نظامی در حول و حوش مرزهای سوریه با اسرائیل هم تاکید کرده و افسوده که در حال حاضر بدترین کابوس درگیری مستقیم بین اسرائیل و حزب الله خواهد بود، چرا که به باور او میزان خسارات جنگی در لبنان کاملا ویرانگر خواهد بود. دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه در نشست ماهانه شورای امنیت هم بر لزوم از سرگیری گفتگوهای صلح اسرائیل با فلسطینیان تاکید کرد.
I'm here to reiterate my full personal commitment and the commitment of the United Nations.
آقای گوترش خطاب به اعضای شورای امنیت ضمن تاکید بر تعهد خود و سازمان ملل در پشتیبانی از تلاش‌های مربوط به راه حل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین گفت به غیر از راه حل دو کشور مستقلی که در کنار یکدیگر و در میان مرزهای شناخته شده در صلح و امنیت به سر برند، راه حل دومی وجود ندارد. آقای گوترش افزود اکنون زمان گفتگوست، گفتگو برای مصالحه و تدبیر، و در این لحظات حساس از تمام طرفها تقاضا می شود که بر اقدامی مؤثر تمرکز کنند که از هر زمان دیگری مهمتر است. روز سه‌شنبه در حالی که دبیر کل سازمان ملل نسبت به اوضاع تنش‌آلود خاورمیانه هشدار می‌داد، شورای امنیت محل درگیری دو بازیگر اصلی در بحران دیرپای منطقه بود: محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین و دنی دنن نماینده اسرائیل در سازمان ملل.
القدس الشرقیه هي ارض فلسطينيه.
محمود عباس گفت که بیت المقدس شرقی که از 1967 میلادی اشغال شده پایتخت ماست و ما برانیم تا این شهر آزادی باشد برای همه بازدیدکنندگان. آقای عباس اظهار امیدواری کرد که کشورهایی که فلسطین را به عنوان سرزمینی مستقل به رسمیت نشناخته‌اند رسمیت آن را بپذیرند. او افزود که تلاش برای عضویت در سازمان ملل را افزایش خواهد داد. در مقابل دنی دنن نماینده اسرائیل در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت که رهبر حکومت خودگردان فلسطین از این پس نمیتواند بخشی از راه حل دشواری‌های موجود باشد.
میستر عباس، you have made it clear with your words and with your actions that you are no longer part of the solution.
او گفت آقای عباس خود مشکل است و نه راه حل آن. رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ایالت ویرجینیا دلایل نگرانی‌های دبیر کل سازمان ملل از اوضاع خاورمیانه را چنین خلاصه می‌کند.
دبیر کل سازمان ملل متحد نگرانی‌های خودش رو نه تنها اسرائیل و لبنان، بلکه وضعیت بحرانی سوریه، روابط ایران با این کشورها به خصوص دخالت در سوریه و نهایتاً اینکه تمام مسئله خاورمیانه بر محور جنگ و راه‌حل‌های جنگی خلاصه میشه. واقعیت این است که هیچ کدام از طرفین برای یک مذاکره جدی حاضر نیستند. واقعیتی که دبیر کل سازمان ملل می‌بینه یک وضعیت بسیار بحرانی طولانی است در اسرائیل و معاندین اون، و در واقع این بحران کم کم داره به مراحلی میرسه که ممکنه خطرهای جدی به این ترتیب دخالت فقط از طریق نیروی هوایی و موشک ها انجام میگیره. گویا حزب الله لبنان 30,000 موشک در اختیار داره و نیروی هوایی اسرائیل هم که قوی ترین نیروی هوایی منطقه است اینها در یک برخورد آتی واقعا منطقه رو به آتش خواهند کشید، به خصوص اگر ایران هم وارد این معارضه بشه و اگر که نیروهای طرفدار ایران هم در جاهای دیگه به خصوص در سوریه و غیره وارد معرکه بشن و مسئله به جایی برسه که یک آتش جنگی در خاورمیانه همه کشورها رو به طور مستقیم و غیر مستقیم در بر بگیره.
رسانه‌های آمریکا و از آن جمله شبکه CNN هم به اظهارات مقام‌های سپاه پاسداران اشاره می‌کنند که از نابودی تل‌آویو و کل اسرائیل سخن گفتند. اشاره به اظهارات محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس.
جشنواره بین المللی فیلم برلین یا برلینناله که یکی از جشنواره‌های معتبر دنیاست از هفته گذشته آغاز شده. در این جشنواره بازیگران و فیلمسازان مطرح از سراسر جهان برای ارائه فیلمشان در بخش‌های مختلف حضور دارند. بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا که برای پوشش خبرهای مربوط به این جشنواره در برلین حضور داره روی خط تلفن همراه ماست. بابک، چه خبر از جشنواره به ویژه از نمایش فیلم‌های ایرانی؟
نمایش فیلم‌های ایرانی با نمایش فیلم خوک در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین از امروز به صورت جدی برای سینما ایران آغاز میشه. تا پیش از نمایش فیلم خوک از میان 4 فیلمی که نامده امسال سینما ایران در این جشنواره بودن، تنها فیلم هجوم ساخته شهرام مکری در چند نوبت اون هم در بخش پانوراما به نمایش در اومده بود، اما اکران سایر فیلم‌های ایرانی عملا از امروز شروع میشه. فیلم خوک دیروز برای نخستین بار برای نمایندگان رسانه‌های گروهی سراسر دنیا به شیوه معمول جشنواره فیلم برلین یک نوبت به نمایش درآمد. در روز نمایش این فیلم مطالب و محتویاتی درباره این فیلم تولید شده باشه در رسانه‌ها و باید گفت که با یکی از فیلم‌های مهم یک سال اخیر سینمای ایران روبرو بودیم که جنبه‌های مختلفی از مسائل و اتفاقات سیاسی اجتماعی ایران در این فیلم دیده می‌شد.
بابک، در مورد فیلم خوک، فیلمی که از مانی حقیقی هست، من دیدم در توییترت نوشته بودی که این فیلم منجر به واکنش‌های جدی خواهد شد. این فیلم چطور هست؟ لطفاً بگو چه داستان و ویژگی‌های این فیلم داره که تو فکر می‌کنی منجر به واکنش‌های جدی میشه؟
فیلم داستان یک کارگردان مشهور سینما ایرانه که حسن معجومی ایفاگر نقششه که ممنوع از فعالیت شده. به طور معمول این نوع موضوع رو میگن ممنوع کار شده و حالا از طریق ساخت تیزر داره روزگارشو میگذرونه. زندگی او خیلی روابط آشفته و نامتعارفی رو با خانواده و همکاران و مخاطبانش داره و همزمان میشه این اتفاقات با وقوع یک سری قتل‌های گروهی که تعدادی از سینماگران و فیلمسازان سرشناس ایرانی در جریان وقایع فیلم کشته میشن. این روایت، این داستان هرچند با لحن کمیک و یه ضرب آهنگ تند و سرگیجه‌واری داره بیان میشه، اما خب به شدت آشکار کننده نوعی نگاه نمادینه به همه مسائل امروز ایران از اتفاقات سیاسی اجتماعی گرفته تا درگیری ها و مناسبات میان تولیدات آثار هنری و مخاطبانشون و همچنین در بخشی از فیلم هم به شدت مسائلی که در شبکه‌های اجتماعی این روزها افراد مختلف درگیرش هستن، از اتفاقاتی که اونجا میفته، جریان هایی که از طریق شبکه‌های اجتماعی وارد فضای کلی ایران میشه، اونجا هم تعریفی در فیلم بیان میشه که همه اینا میتونه برسونه ما رو به اون نتیجه که اتفاق احتمالاً با یک فیلم جریان‌ساز و بحث‌انگیز روبرو هستیم که به احتمال خیلی زیاد حتی از اینکه این فیلم بتونه نمایش داده بشه در ایران این واکنش‌ها خیلی بیشتر هم خواهد بود.
بابک، الان که جشنواره برلین به نیمه دوم رسیده و کم کم داره به روزهای پایانی هم نزدیک میشه، حال و هوای کلی جشنواره و فضای کلیش چطور هست؟
در مجموع جشنواره برلین شیبه سالهای گذشته ترکیبی است از نمایش چند فیلم مهم تولید شده یک سال اخیر در از سوی سینماگران خیلی شناخته شده و از سوی دیگر هم نمایش بعضی فیلم‌های کمتر دیده شده و به نوعی کشف‌هایی که در جشنواره فیلم برلین صورت می‌گیره و همواره به ویژه در سالهای اخیر برلین به خودش مفتخر.
بله، ارتباط ما متاسفانه با همکارم بابک غفوری آذر دچار مشکل شد و بابک رو دیگه روی خط نداریم. ممکن هستش که از بابک در بخش‌های بعدی خواهش بکنیم که باز هم در کنار ما باشه. شما اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 با ما در ارتباط باشید. همینطور میتونید در تلگرام با شناسه @فرداگرام با ما در ارتباط باشید. ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. از اون طریق میتونید برای ما هم از طریق تلگرام و هم از طریق ایمیل ما میتونید عکس، تصاویر یا ویدیوهایی که در اختیار دارید برای ما ارسال بکنید. کم کم به پایان این بخش نیم ساعته نزدیک میشیم. سپاسگزارم از شما که با رادیو فردا همراه هستید.